بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بکنم. در چند جلسه گذشته قرار داشتیم که یه مقداری درباره محتوای نماز فکر کنیم، صحبت کنیم، بلکه انشاءالله خدای متعال توفیق بده که به این وسیله تغییر حالی برامون پیدا بشه و نمازهامون را انشاءالله بهتر بخونیم. در دو جلسه گذشته درباره تکبیر صحبت کردیم که فصل اول اذان و اقامه هست و بیشترین ذکریست که در نماز تکرار میشه. فصل دوم اذان و اقامه شهادت به توحید است، اشهد ان لا اله الا الله. اهمیت این کلمه در اسلام احتیاج به توضیح نداره. شعار رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کلمه بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آیات قرآن مضامین مختلفی درباره همین معنا داره، از انبیا نقل میکنه. خود قرآن کریم ابتداعا مطالبی در این زمینه میفرماید، دیگه احتیاج به توضیح نداره. یکفی برای اهمیت مسئله تحلیل و کلمه توحید اون حدیث سلسله الذهبی که همه میدونید که حضرت رضا سلام الله علیه در نیشابور برای محدثین ذکر فرمودند، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. خب طبیعی است که در نماز هم در مقدماتش و هم در اجزای داخلی نماز، اجزای واجبش، به این موضوع توجه مخصوص بشه. بحث درباره مفاد این کلمه و حقیقت توحید، مراتب توحید، نهفا بحث های زیادی است که کمابیش جاهی دیگه مطرح شده و حال وقت شما رو نمیخوام برای اینا بگیره. یک سؤال اساسی که طبعا برای ما مطرح میشید اینه که در اسلام به طور عام و در نماز به طور خاص مسئله توحید چه اهمیتی داره که اینقدر روش تأکید شده. در اذان دو مرتبه شهادت به توحید هست، بعدم آخرش با دو مرتبه تو کلمه لا اله الا الله. در اقامه دو مرتبه شهادت هست، یه مرتبه در آخرش باز کلمه لا اله. در نماز در اذکار واجبش در تشهد حتما باید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له گفت. خب البته دانستن و توجه به این که ما خدای واحد را میپرستیم خب در نماز در عبادت لازمه، اما اینقدر تأکید و تکرار و اون را به منزله حسن الهی معرفی کردن، احتمامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار به این ذکر داشتند. یه حدیثی است در معانی الاخبار صدوق از حضرت صادق صلوات الله علیه و آله کردی که ایشون فرمودند پدرم امام باقر رضوان صلوات الله علیه موقعی که جواب سوال نمیداد و کار واجبی سخن واجبی نداشت، تعبیر روایت اینه سقف زبانش به سقف دهنش چسبیده بود و مرتب میگفت لا اله الا الله، یعنی در اثر گفتن لا اله الا الله این اندازه فاصله نمیشد که زبانش از سقف دهنش برداشته بشه. مگر اگر سوالی از ایشون میشد باید جوابی بدن یا مطلب واجبی بود بیان کنن ما به مسئله دیگر میپرداختن، ولی دائما ایشون زبانش به تعبیر اون روایت به سقف دهنشون چسبیده بود و میگفتن لا اله. این چه مسئله ای چقدر اهمیت داری که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین باید این اندازه اهتمام به گفتنش داشته باشه. اون چه اجمالا فکر میکنم در این جلسه مناسب اشاره بکنم اینه که حقیقت اسلام توحید است. یک کلام زیبایی علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان دارند، می‌فرمایند اگر اسلام را فشرده کنیم، همه ابعاد اسلام را در هم ادغام کنیم و فشرده کنیم میشه کلمه لا اله الا الله، و اگر این کلمه رو بستش بدیم بازش کنیم از هم میشه همه معارف اسلام. همه معارف اسلام بست داده شده همین کلمه توحید. خیلی بیان زیبایی است، اما هم تصورش و هم تصدیقش مقداری مشکل و چطور میشه که این همه معارف مختلف اسلام چه در زمینه عقاید چه در زمینه اخلاق ارزش‌ها احکام همه اینها فشردش بشه لا اله الا الله. اون چه باز به طور اجمال به عقل بنده میرسه که عرض بکنم، حالا شاید کسانی بهتری بیان بهتری داشته باشند، اینه که وقتی توجه بکنیم که اسلام همون جهت زندگی انسان، جهت تکامل حیات انسانه، اسلام همون صبغت الله هست، صبغت الله، صبغت الله و من احسن و من الله صبغن، در روایت هم اتفاقا تفسیر شده صبغت الله یعنی اسلام. این دینی که به هر حال پیغمبر آورده و ما دم ازش میزنیم و میگیم براش باید جان داد و باید عمل کرد و باید ترویج کرد و برای اقامش هزارها و میلیونها اگر جان فدا بشه ارزش داره، حقیقت این دین یعنی این که انسان جهت زندگی جهت خدایی باشه. در افکارش، در عقایدش، در اخلاقش، در رفتارش، در معاشرتش، فردیش، اجتماعیش، این حرکتی که انسان دارد، این حرکت به سوی خدا باشه. دین یعنی اون جهتی که برای حرکت انسان در شؤون مختلف تعیین میکنه. اگر این را پذیرفتیم که اسلام حقیقتش همون جهت دادن به حرکت انسان به سوی کمال مطلق است، که اون کمال کمال مطلق انسانی قرب به خدای متعال است. اگر این رو پذیرفتیم، پس محتوای اسلام چیزی غیر از توجه دادن به خدای واحد چیزی نیست. هر آنچه گفته شده در این زمینه برای این است که انسان مستقیما توجه به خدای یگانه پیدا کنه، یا مقدمات این توجه و تقرب و حرکت براش فراهم میشه. همه احکام و دستورات فرعی هم که هست، حتی مسائل حیوانی که ما در زندگی داریم و در شهر هم یا مباح دانسته شده یا گاهی مستحب یا حتی واجب، ما مسائل زندگی داریم که 100% حیوانی است، اما در شرع گاهی مستحب است گاهی واجبه. این استحباب و وجوب ها به خاطر این است که این کار حیوانی باید جهت خدایی پیدا کنه، به سوی او باشه، در جهت رضای او باشه، در جهت اطاعت امر او باشی، با توجه او، با اذن او انجام می‌دهی. این مایه ارزش اون کار می‌شه. پس با توجه به این معنا، حقیقت اسلام میشه گفت همون توحید از توجه دادن به خدای یگانه. این یه مطلب که البته قابل این هست چند جلسه درباره این صحبت بکنیم، منتها اینجوری بخوام بحث کنیم اون وقتی شد به تسلیم نماز دیگه نمیرسیم، باید در این مقدمات هر فصلیش مدتها گفتگو کنیم. نکته دوم این که خب حالا توجه به خدای یک خدای متعال در عبادت لازم، اما این مسئله توحید، یگان دانستن خدا، این چه خصوصیتی داره؟ یه وقت میگن اعبد الله ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما پیغمبران رو فرستادیم که الله را پرستش کنید. سر لوحه دعوت همه انبیا این بود که الله را پرستش. این یه مطلبی است با اون توجیهی که عرض کردم، اون توضیحی که عرض کردم تا حدی قابل قبول است، قابل فهمه، چون حرکت ما به سوی الله است، تکامل ما تنها در این زمینه است، سعادت ما تنها در این راه حاصل میشه، طبیعی است که ما توجهی به الله داشته باشیم. حالا انشاءالله در بحث‌های بعدی شاید جای مناسب تری پیدا بشه که راجع به اینکه چطور عبادت موجب تقرب به خدا میشه به اینا بیشتر صحبت. این سوال دوم اینه که مسئله توحید یعنی یکی بودن و نپرستیدن غیر خدا، این چه خصوصیتی داره؟ چون دعوت همه انبیا پرستش خدای یگانه و ترک طاغوت، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یا ان لا تعبدوا الا الله. خب اگر ما خدا را بحث طلبگی میکنیم دیگه، و خدا را پرستش کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، برای الله حج رفتیم، خب ضمناً گاهی یه موجود دیگری هم را پرستش کردیم، چه میشه؟ پرستش خدای متعال موجب کمال ماست، بسیار خوب انجام میدیم. حالا گاهی اگر یک موجود دیگری رو هم پرستش کردیم، این چه اشکالی داره؟ این چقدر اهمیت داره که خدای متعال هر گناهی را قابل بخشش میدونه غیر از شرک؟ ان الله لا یغفر ان یشرک. حالا مقایسه کنید، مثلا صرف این که یک کسی فرض کنید حالا در یک مرتبه یه موجودی را پرستش کنیم، تا یک کسی که هزاران انسان بکشه، هزارها جنایت مرتکب بشه، فساد در زمین راه بیندازه، همینطور که این جباران زمین در شرق و غرب انجام میدند و در طول تاریخ انجام دادن طاغوتا، امروز هم کمر خودشون رو بستن برای اینکه با اسلام با تمام قواشون مبارزه کنن و نابود کنن. خب حالا این گناه ها رو شما ببینید، این جنایت ها، یک طرف یه نفر یک جایی یک لحظه یه موجود دیگری را فرض کنید، حالا یه بوتی را یا یک موجود دیگری بپرست، این چطوره که این عبادتی چند لحظه یه موجود کوچیک، این در مقابل این همه جنایت هایی که جامعه را به فساد میکشونه، این همه خونریزی ها، ظلم ها، این از اونها مهمتره؟ این چه خصوصیتی داره؟ جای استبعاد داره، من تصدیق میکنم، چون خودم هم عقلم درست نمیرسه، اما اینا میدونن از معارف اسلامی، از قرآن، از جای دیگه آموختن که اونقدر پرستش خدای عالم در رشد و تکامل انسان اثر داری که هر چه ضد این باشه درست نتیجه معکوس می‌بخشه. یعنی ما وقتی میتونیم بفهمیم چرا پرستش غیر خدا اینقدر خطرناکه، که بدونیم پرستش خدا چه نقشی در زندگی ما داره، اینا ما درست باورمون نیست. و حتی خیلی از خوبان هم وقتی درباره اهمیت دین و معارف اسلام این حرفا صحبت میکنن، بیشتر روی منافع اجتماعیش و مادیش و این حرفا صحبت میکنن، دین موجب امنیت میشه، موجب عدالت میشه، نمیدونم چی از این چیزا. اما اینکه پرستش خدا چه کار، چه نقشی در ترقی و تکامل انسان داره، اینا کمتر بهش میپردازن و کمتر کسی هم از عهدش برمیاد. مطلب اونقدر بلنده که تصورش مشکله، چرسه به تصدیقش و چرسه به تبیینش. یه بار عرض کردم یه کلمه از یکی از بزرگان فرموده بود که خدای متعال گاهی انسانی را سالها مبتلا میکنه به مرضی، فقری، گرفتاری، برای اینکه یک یا الله بگه. اون یک یا الله گفتن اونقدر در سعادت اون مؤثره که جا داره سالها رنج بکشه، سختی ببینه، شکنجه ببینه، اینا تا یک یا الله بگه. این یک یا الله و توجهی به خدا اونچنان روح را نورانی میکنه، ترقی میده، که بهای گرانیست برای اون رنج ها و شکنجه ها و مرض ها و فقر ها و گرفتاری ها. اون کسی که این حرف زده اون درک کرده، من اعتماد دارم به حرف اون، حرف رو میزنه، که واقعا یک لحظه توجه به خدا و یک یا الله گفتن چقدر میتونه انسان رو بالا ببره. اون وقت اون چه ضدیت داشته باشه با این چقدر میتونه انسان رو سقوط بده. ما ها چون درکمون همین درک مادی و دنیاییست و خوبی ها و بدی ها و ارزش ها و همه اینها رو تو همین منافع زندگی میبینیم، احسان و خیر و غلان اینها رو که براش ارزش قائل هستیم، اینها هم به خاطر مصالح منافعی است که براش مترتب میشه دیگه. یه مقدار هم جنبه عاطفی داره، عواطف آدم ارضا میشه وقتی مثلا کمک میکنه به یک فقیری، به یک درمانده. علی‌ای حال همه ارزش ها را در اون نتایجی که ازش درک می کنیم ارزیابی می کنیم، ولی هیچ وقت درک نمی کنیم که با یک توجه به خدا روح ما چه حالتی پیدا می کنه، چه نورانیتی پیدا می کنه. و اگه توجه به زرد شد و چیزی که ما را از خدا دور بکنه، چقدر ما را پایین میبره، تنزل میده. اینه که درست نمیتونیم ارزیابی کنیم که توجه کردن به خدای یگانه این چه نقشی در سعادت ما میتونه داشته باشه. یه مقدار اگر با معارف اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین بیشتر آشنا بشیم، یه مقدار آمادگی پیدا میکنیم که کمابیش اینا رو باور کنیم که ولو اینکه حقیقت شو درک نمی کنیم، اما هم چیزایی هست واقعا نورانیتی برای انسان در اصل توجه به خدا پیدا میشه که هیچ چیز جایگزین اون نمیتونه باشه. خب حالا اگه آدم توجه پیدا کنه به جای توجه به خدایی که هست و واقعیت داره و همه اختیار عالم به دست بود، به این موجودی که هیچکار است چون غیر از خدا که واقعیتی نداره، الوهیتش، و هر چه دیگه توجه بکنه یا درست ضد الله هست و یا چیز باطل پوچیست دیگه، حد اکثر چیزی را پرستیده که قابل پرستش نیست. یعنی اون توجهی که باید در اثر خدا و پرستش و خدا در اثر این توجه نورانیت براش پیدا بشه، اون ظلمت براش پیدا بشه. و هر حال اهتمام به مسئله توحید که فقط انسان خدای یگانه رو بپرسته، این هم همه انبیاء بوده و سراسر قرآن شاهد بر این مطلب هست و بیانات اهل بیت. و همینجا ما باید کشف بکنیم که مسئله توجه به خدای یگانه چقدر مهم است که این همه خونهای انبیا و اولیای خدا در جهت این ریخته شده، این همه مبارزاتی که واقع شد، جنگ هایی که بین طرفداران ادیان مختلف واقع شد سر همین مسئله بود. یه بار به این مناسبه دید درباره این نظریه پلورالیسم رو عرض کنم که حقانیت همه ادیان که امروز خیلی طرفدار داره بحث صحبت کردم، من اشاره کردم که در قرآن کریم با اینکه نصارا را اشد الناس اقرب الناس مودتا للذین آمنوا معرفی می‌کنیم، ولا تجدن اشد الناس مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک ما ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. و آیات دیگری در موارد مختلف اشاراتی به مدح بسیاری از عبادتگران از پیروان حضرت مسیح شده، با این در این حال وقتی مسئله اعتقاد مسیحیین، این مسیحیین به اصطلاح رایج، به نبوت عیسی، به اینکه عیسی فرزند خداست میشه، اون چنان قرآن سخت برخورد میکنه که حیرت آوره. اگه بنا بود که قرآن بگه خب اسلام یک دین، مسیحیت هم یک دین، حالا هر که خاصین داشته باشه اون حتی اکثر این که اسلام بهتره، ولی اونم دین خوبیست، اگه اینجوری بود میفرمود تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. این که اینا معتقد شدن که خدا فرزند داره، اونقدر این حرف بزرگی، حرف خطرناکی که جا داره عالم از هم بپاشی. تکاد السماوات یتفطرن، آسمان ها از هم بشکافی، و تنشق الارض و تخر الجبال، کوه ها فرو بریزی، ان دعوا للرحمن ولدا. برای خدا فرزند خواهید شد. بسیاری از ماها خیال میکنیم که دین عمدتاً همون اعماله، همون رفتار، کار خوب بکن. توجه نداریم که ریشه این رفتارها باید اعتقاد صحیح باشید. عنصر اصلی انسان فکر و اعتقاد شید. اگر اعتقاد آفت دید، کرمون شد، اعمالی هم که ازش ناشی میشه، ولو ما نمیفهمیم، ولو اعمال هم ازش خودش از دست میده. اینه که احتمام زیادی هست به این که اعتقادات محکم باشه، اعتقاد صاف، شفاف، پاک، هیالایش. مبادا یه وقت تو ذهن یک کسی بیا که خدا فرزند داری، خدا همسر داری، چنین سخنانی جا داره که باعث فروپاشی کوها بشه، عالم متلاشی بشه. هیچ وقت خدا فرموده که اگر یک کسی قتل نفس کنه موجبه این میشه که کوها هم بپاشی؟ بزرگترین گناهان رو آخرش بوده که قومی وقتی مبتلا به یه گناهی می شدند و سالیان درازی و به هیچ وجه دست بر نمی داشتند، آخرش عذابی نازل می شد، هلاک می شده. هیچ جا نفرموده که این گناه اونقدر عظیمه که جا داره عالم از هم متلاشی بشید. اما اینجا وقتی گفتن خدا فرزند داره، اونقدر حرف عظیمی است که جا داره عالم از هم متلاشی. این نشانه این است که مسئله اعتقاد در ساختار روح انسان و تکامل انسان نقش اول را داره. اگر اعتقاد محکم نباشه، آلوده باشه، اگر سوسه داشته باشه، آفت زده باشه، خانه‌ها اعمال را خراب میکنه. به هر حال در اسلام هیچ چیزی، نه در اسلام تنها، در هیچ یک از ادیان آسمانی، هیچ چیزی مهمتر از مسئله توحید نبود. اعتقاد به این که معبود یکیست. حالا اینجا اجازه بدید یک کمی توضیح بدم مسئله توحید را، ولی حالا جاش اینجا نیست، جای دیگه ما زیاد بحث کردیم، نوشته هاش و گفته هاش هست. بسیاری تصور میکنند که منظور از توحید این است که ما اعتقاد داشته باشیم که آفریننده عالم یکیست، لا اله الا الله. فکر میکنم اله یعنی خالق عالم. ظاهرا اینجور نیست. همین مشرکین مکه که این همه بت‌ها داشتن، 360 بت داشتن و میپرستیدن، قرآن میفرماد ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض یقولن الله. اگر ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، خواهند گفت الله. هیچ وقت نبودن بودها خدا آسمان و زمین خلق کرده. و من یودم برال امر فسیقونون لله. کار عالم دسته کیست؟ خواهند گفت کار خدا. پس این مبارزه با شرک که این همه پیغمبر اکرم انجام دادند و این همه جنگ ها اتفاق افتاد، سر این سر چی بود؟ تنها مسئله این نیست که خالق عالم کیست. این شرط اول توحید است، اعتقاد به این که خالق عالم الله. شرط دومش این است که تدبیر عالم هم به دست خداست، ربوبیت عالم هم خداست. خدا نه تنها خالق است، رب هم است. چون کسانی بودن معتقد بودن که خدا عالم را آفریده و دیگه به حال خود رها کرده، دیگه تأثیری در امور عالم نداره، یه قوانینی برای عالم گذاشته و خود به خود داره کار میکنه. به قول یکی از غربی ها مثل ساعتی که کوکش میکنن، اون دیگه خودش کار میکنه الالعبر، دیگه احتیاج نداره به این که خدا دخالت کنه دیگه درش. یه بار کوکش کرده عالم داره کار میکنه. یه معناش اینه که خدا ربوبیت دیگه نداره، فقط خالقه. مسئله دوم این است که نه تنها خدا عالم را آفریده، بلکه کار عالم دست خداست. او رب العالمین است. من یدبر الامر، کارا رو که کارگردانی میکنه، مدیریت عالم به دست کیست؟ این مدیریت، حالا باز اشاره عرض میکنم و رد میشم، مدیریت یک نیست، مدیریت کلی نسبت به عالم هست، مدیریت تکوینی، ربوبیت تکوینی. خدا روزی میده، خدا عرض کنم که